سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. نشانیدن درخت و پرورش دام هم که در ایران قدیم قطع نظر از فواید اقتصادی از کارهای معجور بود، احیا به شمار می آمد. زیرا با نشانیدن نهال و نگهداری از دام، مردگان را زنده می کردند و چون عقیده به ثواب احیا داشتند، قتل نفس حتی کشتن جانوران مفید در نظرشان مذموم بود. و نفرت کوروش از قتل نفس و جلوگیری از سربریدن اسیران آشوری شاید ناشی از پرورش مذهبی و روحانی او نزد میتریدات در قهستان بوده و کوروش در تمام مدت سلطنت از قتل نفس متنفر بود و تا آخرین روز زندگی با ساختن شهرها و حفر قنوات و احداث باغها و توسعه دامپروری مبادرت به احیا میکرد. اگر قائل شویم که کوروش در قهستان چشم به دنیا گشود و پرورش یافت و دارای سواد شد، موضوع رزم آزمایی حل می شود. چون قهستان و خراسان مرکز پهلوانی ایران بود که ضمن شرح دوره مقبل تاریخی ایران به آن اشاره کردیم. در آنجا برنامه زندگی پسران بعد از اینکه مرحله طفولیت را در قفا می گذاشتند، و وارد مرحله شباب می شدند، این بود که ورزش کنند و سوار بر اسب شوند و تیراندازی کنند و پرتاب زوبین و شمشیر زدن را فرا بگیرند و اگر بتوانند جزو پهلوانان گردند. دوره پهلوانی مدتی مدید قبل از سلطنت کوروش در قهستان و خراسان شروع شد و دنباله آن تا دوره ساسانیان ادامه یافت و شاید طول مدت آن دوره 2500 یا 3000 سال بوده و به وجود آمدن حماسه فردوسی در خراسان به همین مناسبت بوده که آنجا مرکز قهرمانی و پهلوانی ایران قدیم به شمار می آمده و هنوز آثار تربیت دوره پهلوانی را می توان در مردم خراسان و قهستان مشاهده کرد. اگر کوروش در همدان در خانواده یک شبان گاوچران میزیست و بزرگ میشد، عقل قبول نمی کرد که وی قبل از ورود به خدمت ارتش از فنون جنگ برخوردار گردد. ولی در قهستان تربیت پهلوانی و جنگی جوانان امری عادی بود و عقل قبول می کند که کوروش در آنجا از فنون جنگی برخوردار گردید بدون اینکه وارد خدمت ارتش شده باشد. یک روز میتریدات متوجه گردید که روی صورت و لب کوروش موی نرم رویده و دانست که سنین عمر آن پسر به 15 سال رسیده و باید راز تولد او را فاش نماید. لذا او را به آتشکده ی تبس برد و به او گفت: ای کوروش، تو تا امروز یقین داشتی که پسر من هستی، در صورتی که چنین نیست. گو این که من تو را مثل پسر خود دوست می دارم و مانند پسرم از تو سرپرستی کردم و تو را تحت تعلیم قرار دادم. کوروش گفت: اگر من پسر تو نیستم، پس پسر که هستم؟ میتریدات گفت: پدرت از عمرای بزرگ فارس می باشد و مادرت یک شاهزاده خانم است، ولی من نام پدر و مادرت را به تو نخواهم گفت، مگر اینکه سوگن یاد کنی که از هیچ کس انتقام نگیری. کوروش که از گفته ی آن مرد متعجب شده بود، توضیح خواست که به چه مناسبت وی ممکن است که انتقام بگیرد. میتریدات گفت: بدین مناسبت که وقتی تو متولد شدی، شخصی فرمان قتل تو را صادر کرد و آن کس که باید آن فرمان را اجرا کند، از قتل تو خودداری نمود و تو را به من سپرد و من تو را به تبعز آوردم و در اینجا بزرگ کردم و تو اگر راز تولد خود را بروز بدهی، آن کس که باید تو را به قتل برساند ولی از قتل تو خودداری کرده، کشته خواهد شد و تو هم به قتل میرسی. کوروش سوگن یاد کرد که راز تولد خود را بروز ندهد، مگر موقعی که برای آن شخص و خود وی خطر وجود نداشته باشد. آن وقت میتریدات سر ولادت کوروش را برای او افشا کرد و گفت که تو پسر کمبوجی امیر فارس هستی و مادرت ماندان دختر آستیاش پادشاه مغرب ایران است و فرمان قتل تو از طرف آستیاش صادر شد و من تا آنجا که توانایی و وسیله داشتم برای تعلیم و تربیت تو کوشیدم و اینه که به 15 سالگی رسیده ای و قدم به مرحله بلوغ نهاده ای، می توانی اختیار خود را به دست بگیری، ولی زنهار بی احتیاطی مکن. کوروش با اینکه دانست که یک شاهزاده است، مدت 1 سال دیگر در تبس و قهستان به سر برد و در آن مدت می اندیشید که از چه راه خود را به مرتبه برساند که در خور تبار او باشد و عاقبت متوجه شد که در آن زمان راه به دست آوردن جاه و مقام ورود به خدمت ارتش است و آن کس که می خواهد قدرت و سطوت به دست بیاورد باید متکی به شمشیر باشد و تمام نام‌آورانی که قدرت به دست آوردند وارد خدمت ارتش شدند و به منصب رسیدند و آنگاه قدرت را تحصیل کردند، یا اینکه خود ارتشی به وجود آوردند و کسی که نمیتواند یک ارتش جمع‌آوری نماید، یا اینکه در خدمت ارتش نیست و نمیتواند که یک ارتش را به حرکت درآورد، نباید امیدوار باشد که به قدرت برسد. وقتی سنوات عمر کوروش به 16 سالگی رسید، از ناپدری خود که وی را چون فرزند خیش تربیت کرد، خداحافظی نمود و راه همدان پایتخت آستیاش را پیش گرفت تا اینکه وارد ارتش شود و از این به بعد سرگذشت کوروش با آنچه که در چند صفحه قبل نوشته شد تطبیق می نماید و غیر از این روایت که دومین روایت مربوط به دوره کودکی کوروش می باشد، دو روایت دیگر راجع به دوره طفولیت کوروش هست که طبق یکی از آنها یک جانور به کوروش شیر داد و او را بزرگ کرد و ما از ذکر دو روایت مزبور که چیزی تازه در بر ندارد خودداری می کنیم. به مناسبت شجاعت و لیاقتی که در جنگ با راهزنان آشوری از کوروش به ظهور رسیده بود، آن جوان ترفیع پیدا کرد و به درجه تاخیاک رسید، یعنی فرمانده 100 سرباز و به اصطلاح امروز فرمانده یک گروهان شد و در همان سال که کوروش به درجه تاخیاک رسید، یک واقعه بهت آور در جهان اتفاق افتاد و یک روز صبح که مردم از خواب برخاستند، مشاهده کردند که دو خورشید طلوع کرده، یکی خورشید مشرق و دیگری خورشیدی از طرف مغرب. خورشید مغرب طبق روایت مثل خورشید مشرق درخشندگی داشت، ولی بعد از اینکه آفتاب بالا آمد از درخشندگی آن کاسته شد. معهازا به طور مبهم آن را می دیدند تا اینکه ناپدید گردید. آستیاش پادشاه ماد منجمین را احضار کرد تا اینکه راجع به طلوع خورشید جدید اظهار نظر کنند، ولی کسی جرأت نکرد که نظریه خود را بگوید. آستیاش امر کرد که بدون بیم آنچه که می‌خواهند بگویند و اطمینان داشته باشند که به مناسبت گفته خود مورد آزار قرار نخواهند گرفت. آن وقت منجمین به سخن در آمدند و گفتند که طلوع خورشید جدید در آسمان یک واقعه نجومی فوق‌العاده با اهمیت است و حکایت از این می کند که یک پادشاه بزرگ در جهان سلطنت خواهد کرد و سلطنت وی آنقدر درخشنده خواهد بود که چون خورشید درخشندگی خواهد داشت. آستیاش از منجمین پرسید آیا این پادشاه جدید در دوره سلطنت من به پادشاهی خواهد رسید یا اینکه بعد از من سلطنت خواهد کرد؟ جواب آستیاش واضح بود و چون خورشید جدید مقابل خورشید قدیم طلوع کرد، معلوم می‌شد که پادشاهی جدید هم در دوره سلطنت آستیاش به پادشاهی خواهد رسید. ولی منجمین از بیم خشم سلطان گفتند که مدت سلطنت آستیاش بسیار طولانی خواهد بود و بعد از اینکه وی مدت یک قرن سلطنت کرد و جای خود را خالی گذاشت، پادشاه جدید به سلطنت خواهد رسید. آن روز گذشت و شب فرا رسید. در شب باز خورشید جدید طلوع نمود و دنیا را چنان روشن کرد که نور ماه تحت شعاع قرار گرفت. در آن شب جغدها به صدا در نمی آمدند و شغال و روباه و کفتار و پلنگ که شبها برای صید طعمه از کنامهای خود خارج می شدند و مردم همدان صدای آنها را می شنیدند، به گمان این که روز است از سوراخ‌ها و کنامها خارج نگردیدند و خورشید جدید تا پاسی از شب گذشته نورافشانی کرد و سپس افول نمود. آنگاه باران شروع شد و تا مدتی که خورشید جدید طلوع و غروب می کرد باران می بارید. اینها روایاتی است که از طرف گزنوفون و کتزیاس مورخین یونانی نقل می شود و گزنوفون می گوید که خورشید جدید ستاره ناهید یا همون زهره بود که تا آن موقع دیده نمی شد و چون بعد از آن طلوع زهره مصادف با فصلی بود که باران در ایران شروع می شد، لذا ایرانیان آن ستاره را فرشته آب یا مظهر فرشته مزبور دانستند و وقتی زهره به کلی غروب می کرد و دیگر در آسمان دیده نمی شد، فصل باران در ایران منتفی می گردید. این روایات امروز برای ما قابل قبول نیست، ولی در مسئله طلوع ستاره زهره یک رمز وجود دارد و آن این است که منجمین قدیم بابل و مصر که می دانیم هر دو دسته در علم نجوم بسیار بصیر هستند، نامی از زهره نمی برند و مکان آن را در آسمان نشان نمی دهند، در صورتی که از عطارد نامی برند و آن را جزو سیاراتی که اطراف زمین می گردند به شمار می آورند، در حالی که عطارد سیاره است کمرنگ و نسبت به زهره بدون جلوه. و عجیب است که منجمین قدیم بابل و مصر عطارد را دیدند اما سیاره زهره را که بزرگ و درخشنده است مشاهده نکردند. و بحث مربوط به سیاره زهره بحثی است طولانی و ابریان هم عقیده دارند که زهره یک سیاره جدید می باشد که در قدیم وجود نداشته، یعنی به نظر نوع بشر نمی رسیده و این نظریه را بعضی از منجمین این عصر هم می پذیرند. در همان سال که ستاره زهره در آسمان پدیدار گردید، بعد از خاتمه دوره باران، از فارس خبر رسید که کمبوجیه مشغول گردآوردن قشون است و چون هیچ دشمنی ندارد تا برای جلوگیری از او قشون گرد بیاورد، معلوم می شود که می خواهد به ماد حمله برگردد. آستیاش برای کمبوجیه پیغام فرستاد که شنیدم مشغول جمع‌آوری سربازان هستی و میخواهی یک قشون بسیج کنی و چون دارای دشمن نمی باشی ناگزیر قشون خود را برای حمله به کشور من گرد می آوری. آگاه باش که اگر به یک وجب از مرز کشور من تجاوز نمایی، با اینکه داماد من هستی و دخترم زوجه تو می باشد، زنده پوستت را خواهم کند و از کاه خواهم انباشت. این پیام بعدها به گوش فردوسی سراینده شاهنامه رسید و با اینکه اسم واقعی فرستنده پیام را نمی دانست، آن را بدین مضمون از طرف پادشاه ایران خطاب به حریف سرود. توزان مرز یک رش من پیش پای، چو خواهی که پیمان بماند به جای. اگر بگذری زین سخن بگذرم، سروگاه تو زیر پی بسپرم. کمبوجیه پیام پادشاه ماد را دریافت کرد، اما دست از جمع‌آوری سرباز بر نداشت و آستیاژ یقین حاصل نمود که امیر فارس قصد تجاوز به کشور او را دارد. این بود که امر کرد قشون گرد بیاورند و فرماندهی آن را به عهده هارپاکوس سپرد و به او گفت که به فارس برو و سر کمبوجیه را از بدن جدا کن و برای من بفرست. قبل از اینکه قشون پادشاه ماد از همدان عازم فارس شود، آستیاژ طبق معمول در صدد برآمد که قشون را سان ببیند. ارتش به فرماندهی هارپاگوس در یک جلگه وسیع و مسطح صف بست و افسران مقابل واحدهای خود قرار گرفتند و از جمله کوروش که فرمانده یک گروهان بود مقابل گروهان خیش ایستاد. آستیاژ سوار بر اسب آهسته از مقابل واحدهای قشون عبور می کرد و هارپاگوس فرمانده قشون در قفای او می آمد و فرماندهان واحدها را نام می برد تا اینکه به کوروش رسیدند. قبل از اینکه هارپاگوس نام فرمانده را ببرد، چشمهای آستیاژ به صورت کوروش دوخته شد و عنان اسب را کشید. هارپاگوس هم اسب خود را متوقف کرد. آستیاژ بدون پلک زدن کوروش را می نگریست و افسر جوان هم چشم از پادشاه ماد بر نمی داشت. ولی نه از روی خیرگی، بلکه برای اطاعت از آیین سربازی، زیرا مقرر بود که وقتی فرمانده کل یا افسر مافوق یک افسر مادون یا یک سرباز را می نگرد، افسر مادون یا سرباز هم باید چشم به چشم فرمانده بدوزد. یک فرمانده گروهان در آن عصر افسری برجسته نبود که هنگام سان توجه یک پادشاه را جلب کند و هارپاگوس که دید پادشاه بدون تکلم و خیره آن افسر جوان را می نگرد، به نوبه خود با توجه بیشتر آن افسر را نگریست و قیافش در نظر او آشنا آمد، اما نتوانست به خاطر بیاورد که آن شکل را در کجا دیده. آستیاژ پرسید: ای جوان، اسم تو چیست؟ فرمانده ی گروهان جواب داد: پادشاها، اسمم کوروش است. آستیاژ پرسید: پدرت کیست؟ افسر جوان گفت: پادشاها، همه میگویند که من پدر خود را نمیشناسم. در بین ایرانیان دروغگویی از گناهان بزرگ بود و آنها دروغ نمیگفتند. کوروش که می دانست اگر هویت واقعی خود را بروز بدهد کشته خواهد شد، جوابی داد که دروغ نبود. آستیاژ خطاب به فرمانده ی ارتش گفت: هارپاگوس، این جوان طوری به کمبوجیه شبیه است که من وقتی او را دیدم به خود گفتم که پسر کمبوجیه می باشد یا برادرش. بعد پادشاه ماد از کوروش پرسید که آیا تو با کمبوجیه داماد من نسبتی داری؟ کوروش گفت: پادشاها، من هرگز او را ندیدم. این جواب هم راست بود و کوروش هیچگاه پدر خود را ندیده بود. اما هارپاگوس که تا آن موقع متوجه شباهت زیاد کوروش به کمبوجیه نبود، مضطرب شد و حس کرد که یک خطر بزرگ او را تهدید می کند. شاه اسب خود را به حرکت درآورد و از مقابل کوروش دور شد و بعد از چند قدم عنان کشید و به هارپاگوس گفت: قبل از صبح فردا که قشون از اینجا به طرف فارس حرکت می کند، راجع به پدر این افسر جوان تحقیق کن و نتیجه تحقیق خود را به اطلاع من برسان. هارپاگوس گفت: اطاعت می کنم. کوروش دید که شاه چند قدم دورتر عنان کشید و با فرمانده ارتش راجع به او صحبت کرد و وی را به هارپاگوس نشان داد و متوجه شد که جانش در معرض خطر قرار گرفته، چون اگر آستیاش بفهمد که او پسر کمبوجیه می باشد، وی را خواهد کشت. کوروش در آن موقع دچار تشویشی بزرگ شد و نتوانست برای خود تکلیفی معین کند. او می دانست که بعد از خاتمه سان، هارپاگوس فرمانده ارتش وی را احضار خواهد کرد و از او راجع به پدرش تحقیق خواهد نمود و وی نمی تواند که دروغ بگوید، لذا مجبور است که حقیقت را بر زبان بیاورد. آن وقت فرمانده ارتش هویت واقعی او را برای شاه بروز خواهد داد و آستیاش فرمان قتلش را صادر خواهد کرد. کوروش می توانست قبل از خاتمه سان از آن میدان خارج شود و برود و خود را به فارس نزد پدر برساند، لیکن آن عمل را فرار می دانست و روحیه ی سربازی او اجازه نمی داد که فرار کند و اطلاع داشت که اگر فرار نماید نزد خود محکوم خواهد گردید. افسر جوان نه می توانست دروغ بگوید نه بگریزد و ناگزیر بود که به سرنوشت خود تن در دهد، یعنی حقیقت را بگوید، تا اینکه جلاد به حکم پادشاه ماد سر از بدنش جدا نماید. وقتی رشته فکر کوروش به اینجا رسید، به خاطر آورد که هارپاگوس فرمانده ارتش همانیست که از طرف شاه مأمور شد او را به قتل برساند، اما از کشتن وی صرف نظر کرد و او را به میتریداد سپرد تا اینکه به قهستان ببرد و پرورش نماید و بزرگ کند و اگر هارپاگوس هویت واقعی او را به شاه بروز بدهد، خود او مورد غضب قرار خواهد گرفت و کشته خواهد شد و لابد هارپاگوس برای حفظ جان خیش راه حلی پیدا خواهد کرد. همین که شاه رفت و سان خاتمه پیدا کرد، هارپاگوس همانطور که کوروش پیشبینی نموده بود افسر جوان را احضار نمود و با خود به شهر برد و او را وارد سربازخانه کرد و قدم به اتاق خود نهاد و گفت: ای جوان، در اتاق را ببند. بعد از اینکه در بسته شد، هارپاگوس به کوروش گفت: نزدیک بیا. افسر جوان به او نزدیک گردید و هارپاگوس از او پرسید: پدرت کیست؟ کوروش گفت: پدرم کمبوجی امیر فارس است. رنگ از صورت هارپاگوس پرید و گفت: جوان، این موضوع را انکار کن. کوروش گفت: چگونه انکار کنم و آیا ممکن است که من بتوانم دروغ بگویم؟ هارپاگوس گفت: آیا پدر رضایی تو میتریداتس است؟ افسر جوان گفت: بلی. هارپاگوس گفت: آیا مرا می شناسی و راجع به من از پدر رضایی خود چیزی شنیده ای؟ کوروش گفت: بلی، و من می دانم که پادشاه بعد از این که من متولد شدم مرا به تو سپرد و دستور داد که مرا به قتل برسانی، ولی تو به من ترحم کردی و مرا به میتریداتس موبد که می خواست مبادرت به عمل احیا کند سپردی و او مرا به قهستان برد و خواندن و نوشتن را به من آموخت و من فنون رزم آزمایی را در قهستان فرا گرفتم. هارپاگوس گفت: ای جوان، اگر به خود ترحم نمی کنی، به من که تو را از مرگ رهانیدم ترحم کن و نزد پادشاه اسم پدرت را بر زبان نیاور و بگو که پدرت را نمی شناسی، چون اگر شاه بفهمد که تو پسر کمبوجیه هستی، مرا با هولناکترین شکنجه ها خواهد کشت. کوروش گفت: تو فرمانده سپاه هستی و می توانی که مرا از همدان دور کنی و به من دستور بدهی که پیشا پیش به فارس بروم تا این که شاه بار دیگر مرا نبیند. ولی اگر مرتبه دیگر مرا دید و راجع به پدرم سؤالت صریح از من کرد، مجبورم راست بگویم و نمی توانم روح خود را با دروغگویی محکوم و معذب نمایم. هارپاگوس چاره دیگر نداشت، لذا به کوروش اجازه داد که با گروهان خود به عنوان طلایه عازم فارس شود و بکوشد که هرچه زودتر بین خود و همدان فاصله بیشتر به وجود بیاورد تا این که شاه او را برنگرداند. روز بعد هارپاگوس نزد شاه رفت و آستیاج از وی پرسید که نتیجه تحقیق تو راجع به آن جوان چه شد؟ هارپاگوس که عازم حرکت به سوی فارس بود گفت: آن جوان که درجه تاخیاک یعنی فرمانده یک گروهان 100 نفری داشت گریخت. معلوم است که هارپاگوس دروغ گفت و کوروش نگریخت، بلکه به دستور فرمانده خود به عنوان طلایه جلو رفت. آستیاش فهمید که هارپاگوس آن افسر جوان را گریزانده و گفت: هارپاگوس، تو نمی‌خواهی که حقیقت را به من بگویی. آیا این جوان پسر کمبوجی است؟ هارپاگوس گفت: من دیروز خیلی از او تحقیق کردم تا بدانم پدرش کیست، ولی او جوابی را که به پادشاه داد تکرار کرد و گفت پدرش را نمی شناسد. شاه دستور داد که هارپاگوس فرماندهی قشون اعزامی به فارس را به دیگری واگذارد و خود در همدان بماند. توکودیدس، مورخ یونانی که در سال 464 قبل از میلاد متولد شد و در سال 395 قبل از میلاد زندگی را بدرود گفت و در ایران بیشتر به اسم توسیدید با تلفظ فرانسوی این نام معروف است، میگوید که کوروش بعد از اینکه به فارس رسید مواجه با نگهبانان قشون کمبوجیه گردید و آنها از عبورش ممانعت کردند و گفتند اگر قصد عبور از مرز فارس را داشته باشد، خود و سربازانش کشته خواهند شد. کوروش گفت وی قصد عبور از مرز فارس را داشت، ولی به علتی منصرف کردید و میل دارد که با کمبوجیه صحبت کند. روزی که کوروش را نزد کمبوجیه بردند، چشمان وی و دو سرباز را که با او بودند بستند تا اینکه قشون کمبوجیه را نبینند و در حضور امیر فارس چشمهای کوروش را گشودند. و توکودیدس، مورخ یونانی، می نویسد که وقتی چشمهای کوروش باز شد و چشم کمبوجیه به آن جوان افتاد، طوری حیرت کرد که از جا برخاست و گفت آیا مفرق مقابل من آورده این؟ یعنی آیا آینه مقابل من آورده اید؟ زیرا کوروش طوری به پدر خود شباهت داشت که امیر فارس تصور نمود خیش را در آینه می بیند. کوروش گفت نه ای پدر، مفرق مقابل تو نیاوردند، بلکه تو پسرت را می بینی. کمبوجیه ندایی برآورد و گفت آیا تو پسر من هستی؟ کوروش جواب مثبت داد. کمبوجیه پرسید کدام پسر من؟ کوروش گفت من پسر ارشد تو هستم و اولین فرزند تو می باشم و همانم که به حکم آستیاج می باید کشته شوم، ولی کسی که مأمور بود مرا به قتل برساند، یعنی هارپاگوس، از کشتن من خودداری کرد. وقتی کمبوجیه اسم هارپاگوس را از دهان کوروش شنید، منقلب شد و کوروش نفهمید که علت تغییر حال پدرش چیست. آنگاه به اختصار شرح دوره طفولیت خود را برای پدر نقل کرد تا آنجا که گفت وارد ارتش آستیاش شد و به درجه تاخیاک رسید و شاه قبل از حرکت ارتش به سوی فارس هنگام ساندیدن از پدرش سوال کرد و او برای اینکه دروغ نگفته باشد جواب داد که میگویند وی پدرش را نمی‌شناسد. و هارپاگوس از بیم آنکه شاه باز وی را مورد تحقیق قرار ندهد، او را از قشون جدا کرد و جلو فرستاد. کمبوجیه بیشتر محزون شد و کوروش تصور کرد که پدرش از دیدار او غمگین شده، لذا گفت ای پدر، آیا تو از دیدن من ناراحت هستی؟ کمبوجیه گفت: نه ای فرزند، من از دیدار تو خرسندم و هرچه که گفتی پذیرفتم و اگر این توضیحات رم نمی دادی، قبول می کردم که تو فرزند من هستی، زیرا شباهت تو به من به قدری زیاد است که فقط یک پسر و یا دو برادر اینطور به هم شبیه هستند. کوروش گفت: پس چرا اینطور غمگین می باشی؟ کمبوجیه گفت: علت اندوه من این است که از همدان به من خبر رسید که هارپاگوس با هولناکترین طرز مورد انتقام آستیاژ قرار گرفت. هارپاگوس پسری جوان همسن کوروش داشت که کودان خوانده می شد و آن پسر در دستگاه آستیاژ فرمانده ی خدمتگزاران خردسال بود که در ادوار اخیر آنان را در ایران غلام بچه می خواندند. چون کودان مأمور خدمت در دربار آستیاژ بود، حتی هنگامی که هارپاگوس در همدان به سر می برد، گاهی اتفاق می افتاد که 10 یا 20 روز می گذشت و پدر فرزند خود را نمی دید. رسم آستیاژ و به طور کلی پادشاهان مغرب ایران از سلسله ماد این بود که در آغاز هر ماه، که بهتر است بگوییم هر چله، ولیمه می دادند. در آن دوره ایرانیان در هر سال 9 ماه داشتند و هر ماه 40 روز بود و ماه نهم 45 روز محسوب می شد که حساب سال درست در بیاید. حتی بعد از اینکه کوروش پادشاه ایران شد، باز سال ایرانیان 9 ماه داشت و سال 12 ماهی از زمان سلطنت داریوش بزرگ در ایران متداول شد. آستیاژ در اول هر ماه 40 روزی ولیمه می داد و کسانی که می باید در کنار سفره سلطنتی جلوس کنند و قضا صرف نمایند مشخص بودند و جای آنها نیز کنار سفره معلوم بود و سفره را روی یک میز کم ارتفاع می گشودند. در کنار میز هم مسندهای کوتاه می نهادند که مدعوین جلوس نمایند و مسند پادشاه نسبت به مسند دیگران ممتاز بود. جلوس بر پشت میز و روی صندلی رسمی است که از ایرانیان کهن به مغرب زمین سرایت کرد و قبل از تهاجم اعراب به ایران، ایرانیان بر صندلی می نشستند و پشت میز غذا می خوردند و حتی در خانه کم بضاعت‌ترین افراد ایران غذا پشت میز صرف می شده و فردوسی به دفعات در اثر جاوید خود بدین موضوع اشاره کرده و از جمله در داستان ورود بهرام گور به خانه یک پالیزبان یا همون دشتبان و درخواست غذا کردن، با اینکه صاحب خانه بی بضاعت بود و بهرام گور را نمی شناخت و او را یک فرد عادی می پنداشت، بهرام را پشت میز نشانید و برایش غذا و یک جام شراب آورد و بعد از اینکه بهرام سیر شد و خواست که برود، زن صاحب خانه خطاب به میهمان از حقارت وسایل پذیرایی معذرت خواست و گفت: در این خانه درویش بود میزبان، زن بینوا شوی پالیزبان. و میزبان و میزبانی از سنت‌های قدیم ایرانیان بوده. باری بعد از اینکه شاه و مدعوین جلوس کردند، غذاها را آوردند و از جمله مقابل هارپاگوس ظرفی گذاشتند و خانسالار سرپوش را از روی ظرف برداشت و بوی معطر آن غذا به مشام هارپاگوس رسید و شروع به خوردن کرد. بعد از اینکه شاه و مدعوین سیر شدند، آستیاش خطاب به هارپاگوس گفت: آیا غذایی را که امروز تناول کردی پسندیدی؟ هارپاگوس گفت: غذایی که من امروز خوردم یکی از لذیذترین اغذیه‌ای بود که در مدت عمر خود صرف کردم. شاه گفت: من به آشپز مخصوص خود دستور دادم که این غذا را برای تو طبخ کند تا اینکه امروز با اشتها غذا بخوری و از صرف نهار لذت ببری. هارپاگوس زبان به تشکر گشود و از مرحمت پادشاه سپاسگزاری کرد و بعد آستیاش از او پرسید: آیا متوجه شدی که گوشت غذای تو چه بود؟ هارپاگوس گفت: لابد گوشت گوسفند بوده. شاه اظهار کرد: تو امروز گوشت بدن پسرت کدان را خوردی؟ رنگ از صورت هارپاگوس پرید و شاه گفت: برای اینکه اطمینان حاصل کنی که تو امروز گوشت جسد پسرت را خوردی، من دستور دادم که از طبخ سر او خودداری نمایند و سر را نگاه دارند تا تو بتوانی ببینی. بعد آستیاش بانگ زد که سر کدان را بیاورید. چند لحظه دیگر سر بریده آن پسر جوان را که در یک سینه نهاده شده بود وارد اتاق کردند و شاه گفت که سر را مقابل هارپاگوس بگذارند و از او پرسید که آیا این سر کدان پسر تو هست یا نه؟ پدر بدبخت که قدرت حرف زدن نداشت با اشاره سر گفته آستیاش را تصدیق کرد و شاه گفت: آنچه که خوردی گوشت پسرت بود و این است سزای کسی که به پادشاه خود خیانت کند و دروغ بگوید و من به تو گفته بودم که پسر کمبوجیه را به قتل برسان، ولی تو او را نکشتی و پرورش دادی و بزرگ کردی و وارد ارتش من نمودی و بعد هم به من گفتی که وی گریخت. هارپاگوس دیگر نتوانست خودداری نماید و از هوش رفت و پای میز افتاد و خدمتگزاران وی را از اتاق خارج کردند. این بود آنچه که کمبوجیه در فارس راجع به هارپاگوس شنیده و مسموعات خود را برای کوروش نقل کرد و پسر جوان گفت که هارپاگوس قربانی نیک نفسی خود گردید و پسر جوانش را با مخوف‌ترین ترس از دست داد. آنگاه پرسید: ای فرزند، چه می‌خواهی بکنی؟ کوروش گفت: من سرباز آسیاش هستم و طبق تکلیف سربازی خود باید با تو بجنگم، اما تو پدر من می‌باشی و من نمی‌توانم که به روی تو شمشیر بکشم و از تو که نسبت به من ارشد هستی می‌پرسم که وظیفه من در این موقع چیست؟ کمبوجیه گفت: ای فرزند، آیا بعد از این که آستیاش پسر هارپاگوس را با آن طرز فجی کشت، باز تو خود را مکلف به وفاداری نسبت به او می‌دانی؟ کوروش گفت: رفتار آستیاش نسبت به هارپاگوس موضوعی است مربوط به آن دو نفر. کمبوجیه گفت: به تو هم مربوط است، زیرا کدان پسر جوان هارپاگوس از این جهت کشته شد که پدرش نخواست که تو را به قتل برساند و اگر تو را می‌کشت امروز دارای پسر بود. کوروش گفت: ای پدر، من سرباز آستیاش هستم و او قشون کشیده که با تو بجنگد و من به عنوان طلایه جلو فرستاده شدم. اگر با تو نجنگم به پادشاهی که مرا درجه افسری داده خیانت کردم و اگر با تو بجنگم به روی پدر خود شمشیر کشیدم. به من بگو که من بین وظیفه سربازی و احترام پسر نسبت به پدر کدام را باید انتخاب نمایم؟ کمبوجیه گفت که از آستیاش بخواه که تو را از خدمت سربازی معاف کند و چون او برای پرورش تو کاری نکرده و تو در قهستان پروریده شدی و فنون جنگی را آنجا آموختی، اگر از خدمت استعفا بدهی او را بر تو حقی نیست و آیا تا امروز خدمتی برجسته به او کرده یا نه؟ کوروش گفت: بلی ای پدر، من با عده‌ای از راهزنان آشوبگر پیکار کردم و آنها را اسیر نمودم و به همدان بردم. کمبوجیه گفت: اگر آستیاش حقی بر تو داشته باشد، تو با این خدمت حق مزبور را جبران کردی و اگر استعفا بدهی، مدیون او نخواهی بود. معهازا کوروش جوان مردد بود و می اندیشید که استعفا دادن به منزله فرار از به انجام رسانیدن وظیفه است و سربازی که هنگام جنگ استعفا می دهد با سربازی که از میدان جنگ می گریزد فرقی ندارد و خود آستیاژ کوروش را از تردید رهایی بخشید و به دامادش کمبوجیه خبر داد که کوروش از درجه تاخیاک یعنی فرماندهی گروهان مخلوع است و دیگر در قشون او سمتی ندارد. بعد از اینکه هارپاگوس را بیهوش از اتاق غذاخوری بیرون بردند، به هوشش آوردند و خود آستیاژ راجع به کوروش از لحاظ اینکه چگونه ناپدید گردیده از وی تحقیق کرد و هارپاگوس که بعد از داغ فرزند آن هم با آن وضع لرزه آور علاقه به زندگی نداشت، اعتراف کرد که خود او کوروش را دور کرد و به فارس فرستاد تا اینکه مورد تحقیق شاه قرار نگیرد و آستیاژ فهمید که کوروش به فارس رفته و دیگر هارپاگوس را که به قدر کافی کیفر دیده بود مجازات نکرد، ولی کوروش را خلع درجه نمود. چنین بود واقعی که به اطلاع کمبوجیه در فارس رسید و آن مرد را سخت متعلم کرد و به پسرش کوروش گفت که تو دیگر از لحاظ وفاداری نسبت به آستیاژ تعهدی نداری و می توانی که خود را آزاد بدانی. کوروش از پدر توضیح خواست و کمبوجیه شرح قتل کدان پسر هارپاگوس را برای پسر جوان خود حکایت کرد و در همان موقع فرمان خلع درجه کوروش به فارس رسید و آستیاژ امر کرد که کوروش را مقید به زنجیر کنند و به همدان برگردانند. ولی کمبوجیه از اطاعت خودداری نمود و برای آستیاژ پیغام فرستاد که من پسر خود را به تو تسلیم نمی کنم. آستیاژ به وسیله جارچیان اختار کرد که هر کس کوروش پسر کمبوجیه را زنده یا مرده تحویل او بدهد 25 سنگ طلا پاداش دریافت خواهد کرد. ما نمی دانیم که یک سنگ در آن دوره چقدر وزن داشته، ولی اطلاع داریم که از دوره داریوش هخامنشی به بعد سنگ به مقیاس امروز 2.5 کیلوگرم بوده. با توجه به اینکه در آن دوره طلا در دنیا خیلی کم بود، می توان گفت که در تاریخ جهان تا آن روز برای هیچ سری به اندازه سر کوروش قیمت گزاف تعیین نکرده بودند. اما ایرانیان راستگو و درست کردار حاضر نبودند که 25 سنگ طلا دریافت کنند و پسر امیر خود کمبوجیه را تسلیم آستیاژ نمایند.
شکوه است و غرور است تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی بطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بطنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو
مرا با خود ببر آروم به بغز آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.